بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 158 سوره مبارکه اعراف آیات 58 تا 67. آیه 58 هم جنبندی بحث قبل محسوب میشه از یک منظر و هم میتونه مقدمه‌ای باشه برای مطالب بعدی که ما وارد بخش دوم میشیم، که در این بخش دوم درباره انبیای الهی، ارسال انبیای الهی از سوی خدای متعال برای هدایت مردم و واکنش مردم در قبال انبیای الهی و اینکه در دو گروه طبقه بندی شدند، اونهایی که ایمان آوردند و نجات پیدا کردند و اونهایی که ایمان نیاوردند، شرک ورزیدند و استکبار ورزیدند و عذاب الهی بر اونها فرود آمد و به هلاکت رسیدند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون. همطور که قبلا هم عرض شده بود، سوره مبارکه اعراف هم مشابه سوره مبارکه انعام، محور سوره بحث توحید و شرک و در نتیجه موحدین و مشرکین هست. در آیات قبل این بحث مطرح شد که وقتی انبیاء الهی سراغ مردم میان، مردمان با واکنشی که نسبت به انبیاء الهی نشون میدن یا به اصحاب الجنه تبدیل میشن یا به اصحاب النار. در آیه 57 بحث باد مطرح شد، ارسال باد از سوی خدا، که این باد میتونه مژده رحمت رو بده به مردمان، چون باد هست که میتونه ابرهای سنگین رو، یعنی ابرهای بارانزا رو، از یک نقطه به نقطه دیگری حرکت بده و این ابرها با بارش بر روی زمین باعث رویدن انواع و اقسام گیاهان و میوه ها و موادی میشن که ما به اونها احتیاج داریم، در واقع باعث حیات زمین میشن. بعد فرمودن همینطور هم مردگان رو ما زنده میکنیم و در واقع انسانها هم وقتی انبیاء الهی ارسال میشن به سوی انسانها، فرستاده میشن به سوی انسانها، اینها در دو گروه طبقه بندی میشن، شبیه زمینهایی که وقتی آب بهشون میرسه دو گروه میشن حیات ببخشه، اما اگر باران بر یک زمین مستعدی بباره اون زمین رو احیا میکنه. لذا فرموده است شاعر که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. پس بستگی داره که اون زمین طیب باشه یا خبیث باشه. اگر طیب باشه، بارش باران بر روی زمین طیب ثمره داره، مفید هست، باعث رویدن انواع و اقسام گیاهان و درختان و میوه ها و اینها میشه. اما اگر زمین خبیث باشه، نه، اون باران مشکلی نداره ولی زمین استعداد و قابلیت نداره. انبیاء الهی هم به سوی انسان ها فرستاده میشن، اما این انسان ها هستن که ظرفیت استفاده از اون انبیا رو ممکنه که داشته باشن و یا ممکنه که لامپ سوخته باشن و ظرفیت استفاده از انبیا رو نداشته باشن و بشن اصحاب النار، اصحاب النار بشن، و یا اون گروه اول که می شدن اصحاب الجنه. و البلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه، سرزمین پاک یخرج نباته، گیاهان خودش رو خارج میکند، یعنی تولید گیاه میکند به اذن ربه، به اذن پروردگارش. یعنی اگر زمین مستعد باشه، این استعدادی که در زمین وجود داره، آمادگی که در زمین وجود داره، باعث میشه که گیاهان و رویدنی ها از اون زمین برویند با بارش باران. اما والذی خبث، اون زمینی که شورزار باشه، خبیث باشه، ناپاک باشه، یعنی مستعد نباشه، آماده نباشه، لا یخرج الا نکدا، از اون زمین محصولی تولید نمیشه، چیزی به عمل نمیاد، الا نکد، مگر یه اندکی. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، این چنین ما به شکل‌های گوناگون آیات خودمون رو برای شما بیان می‌کنیم، لقوم یشکرون، شما یعنی کیا؟ یعنی مردمی که شکر می‌کنند، سپاس می‌گذارند به درگاه خدا. شکر قبلا هم عرض کردم یعنی بهره‌وری درست از نعمتی که خدا به ما داده، اگر درست استفاده بکنیم ما شاکر هستیم. در واقع شکر از مقوله عمله، از مقوله زبان صرف نیست، اون هم شکر هست، ولی شکر کامل عمله. عمل هم یعنی این که ما از نعمتی که خدا داده درست استفاده بکنیم. خب این هم بحث قبلی ما رو جمع‌بندی کرد و توضیح داد که چرا انسان‌ها مؤمن و مشرک میشن، چرا انتخاب میکنن مسیر ایمان یا شرک رو. مجموعی از مسائل دخالت داره و این نیست که نبی مشکلی داشته باشه، چنان که باران مشکل نداره، باران میباره، زمین ها دو گروه هن، زمین ها دو دسته هستن. حالا از اینجا به بعد، اینجا بخش اول سوره تمام شد، از اینجا موارد بخش دوم میشیم. در بخش دوم ماجرای چند تا از پیامبران الهی رو ذکر میکنه و چون مختصر هست ما این رو یک بخش در نظر گرفتیم. اول حضرت نوح هست که این فصل چهارم این سوره میشه که ما در این جلسه میخونیم. بعد حضرت هود هست که میشه فصل پنجم که از آیه 66 شروع میشه، یعنی حضرت نوح از آیه 59 تا 64 بحثش اومده که فصل چهارمه. حضرت هود از آیه 65 شروع میشه تا آیه 72 که فصل پنجمه. حضرت صالح از آیه 72 شروع میشه تا آیه 79 که من اسمش رو گذاشتم فصل ششم. بعد از آیه 80 بحث حضرت لوط مطرح میشه تا آیه 84 که این فصل هفتم حساب میشه. از آیه 85 بحث حضرت شعیب رو داریم که تا آیه 93 هست. از آیه 94 ما جنبندی این بخش رو داریم، یعنی تا آیه 102. از آیه 103 بخش سوم سوره شروع میشه که فصل نهم هم هست که بحث حضرت موسی سلام الله علیه و بنی اسرائیل هست. تا اینجا ارسلنا بود، از آیه 103 به اثنا هست، بحث بعثت مطرح میشه. خب این چارچوبی که حالا تا اینجا توضیح دادم، بقیش انشاءالله در جای خودش گفته خواهد شد. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. خب داستان حضرت نوح در سوره های مختلفی از قرآن کریم بیان شده، از جمله خب یک سوره اصلا داریم به نام حضرت نوح که اونجا هم سوره به همین بحث حضرت نوح اختصاص داره. در سوره های دیگه هم داریم که انشاءالله در جای خودش خواهیم خوند. اینجا کلیات بحث ذکر شده و اجمالش هم این هست که خدای متعال می‌فرماید که ما حضرت نوح رو به سوی قومش و مردمش فرستادیم. حضرت نوح اولین پیامبر اولوالعزم هست و شیخ الانبیا محسوب میشه. بعدن حالا خواهیم گفت که حضرت ابراهیم هم از نوادگان حضرت نوح هست، یا آنچنان که در قرآن کریم آمده شیعه نوح به حساب میاد، یعنی از پیروان حضرت نوح سلام الله علیه محسوب میشه. خب بعد هم پیامبران اولوالعزم بعدی، یعنی حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی تا رسول الله صلی الله علیه و آله. خب هم در بحث حضرت نوح هم انبیای بعدی که آمده، پیام انبیا یه بخش ثابت داره و اون دعوت به توحید هست، دعوت به توحید مخصوصا عبادی هست و یک مطلب مشترکی هم هست و اون اینه که گروهی مستکبر، ظالم، طاغوت و ستمگر در برابر این انبیا می ایستند و با انبیا مقابله می کنند و هم جنگ روانی دارن، هم جنگ سخت دارن، هم جنگ نیمه سخت دارن، توهین میکنند، جسارت میکنند و این انبیا با حوصله و صبوری اونها رو پاسخ میدن و عده‌ای به این انبیا ایمان میارند. اینها نتیجهش پیامبر و پیروانش نجات پیدا میکنند و مشرکان و طاغوت ها مورد عذاب قرار میگیرند. حالا آیات رو معنا میکنیم. وقتی ماجرای انبیا بعدی رو بخونیم، این تکرارها رو، یعنی اون بخش ثابت دعوت انبیا رو متوجه میشید. باز من تاکید خواهم کرد که همین بخش توحید و بخش معاد و بخش رهبری الهی، رسالت رهبران الهی بخش ثابت هست، اما در دوره هر نبی یک مسائلی هست که اونها با هم اختلاف داره و در نتیجه هر نبی میبینیم که یه حل مسئله مخصوص به خودش هم داره، یعنی بر اساس اون مبنا که توحید هست و قیامت هست و نبوت و رهبری الهی مردم هست، هر نبی مسائل عصر و زمان خودش رو در اولویت قرار میده و سعی میکنه که با اون مسائل مواجه بشه و اونها رو مورد حل و فصل قرار بده. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ما فرستادیم نوح را به سوی قومش. این خیلی مهمه. خدای متعال می‌فرماید که ما هم که میگه و نگفته من، یعنی جزء سنت‌های الهی هست. در نظام آفرینش این دیده شده که انبیایی برای هدایت مردمان فرستاده بشن از سوی خدای متعال و فرشتگان هم در خدمت اینها باشن، کمک بکنن و الی آخر. لقد ارسلنا نوحا الی قومه، تحقیقا این ما بودیم که فرستادیم نوح را به سوی قومش، به سوی مردمانش. فقال، نوح گفت یا قوم، این یا قومه یا قومی بوده که یاش حذف شده، ای قوم من، اعبد الله، خدا را عبادت کنید، ما لکم من اله غیره، برای شما غیر خدا هیچ معبودی وجود نداره. اساسا غیر از الله دیگه معبود دیگه‌ای وجود نداره که شما بخواهید برای او کرنش بکنید، از او اطاعت بکنید و او را عبادت بکنید. فقط الله رو ما داریم که باید از او اطاعت کنیم و در برابر او تواضع کنیم. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تحقیقا من می ترسم بر شما از عذاب روز بزرگ. قیامتی در کار هست و اگر شما فقط و فقط خدا را عبادت نکنید، موحد نباشید، در اون روز گرفتار عذاب خواهید شد. قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، خدای متعال می فرماید که ملأ یعنی اون بزرگانی، من قومه، از قومش به جناب نوح این گونه گفتند، انا لنراک فی ضلال مبین، به راستی که ما تو را میبینیم در یک گمراهی آشکار. یعنی به جای اینکه لبیک بگن، به جای اینکه استقبال بکنن از دعوت توحیدی حضرت نوح، در برابرش وایستادن و گفتن که تو واقعا آدم گمراهی هستی. خب حضرت نوح چه فرمود؟ قال، حضرت نوح فرمود یا قومه لیس بی ضلاله، ای قوم من، ای مردم، من گمراه نیستم، در من هیچ گونه گمراهی نیست، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکه من فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیان هستم، ابلغکم رسالات ربی، وظیفه من اینه که پیام های پروردگارم را به شما میرسانم، و انصح لکم، و خیرخواه شما هستم، خیرخواهی میکنم برای شما، و اعلم من الله ما لا تعلمون، و میدانم از جانب خدا آنچه را که شما نمیدانید. من یه مطالبی میدونم که شما نمیدونید، اینها هم از سوی خدا در اختیار من قرار گرفته، وظیفه من اینه که اینها رو به شما برسونم. و عجبتم، آیا تعجب کردید از اینکه آمده است برای شما ذکرم من ربکم، ذکری از جانب پروردگارتان، علی رجل منکم، بر مردی از میان خود شما؟ آیا از این متعجب شدید که خدا پیام خودش رو از طریق من داره برای شما میفرسته؟ لینذرکم، تا بیم دهد شما را، ولتتقوا، و تا تقوا پیشه کنید، ولعلکم ترحمون، شاید که مورد رحمت الهی قرار بگیرید. چی شد؟ پیام خدا اومده به حضرت نوح که حضرت نوح این رو به مردم بده. سه تا مفهوم کلیدی اینجا وجود داره: یک، لینذرکم، انذار، دو، ولتتقوا، تقوا، سه، و لعلکم ترحمون، رحمت. بحث از انذار شروع میشه، یعنی این که من به شما گفتم که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، این یه هشدار دیگه، داره هشدار میده، قیامتی در پیش هست، بهشت و جهنمی در پیشه، مواظب باشید که گرفتار عذاب نشید. این انذاره. کسی که این انذار رو گوش بده به تقوا میرسه. تقوا یعنی چی؟ یعنی از خودش و گوهر وجود خودش و هستی خودش در برابر عوامل تهدید حفاظت میکنه. چطوری ما از خودمون در برابر تهدیدهای بیرونی و وسوسه های درونی ابلیس حفاظت میکنیم؟ با اجرای فرامین الهی. تقوا یعنی حفاظت از خود از طریق اجرای اوامر الهی، اینکه سرزمین وجود ما بشه فرودگاه اوامر و نواهی الهی. آدمی که متقی میشه و به تقوا میرسه مورد رحمت خدا قرار میگیره و به جای جهنم به بهشت میره. پس این یه آیه راهبردی بود، آیه 62 انذار، تقوا، رحمت. این آیه راهبردی به دنبال اون آیه راهبردی 59 آمد که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، توحید، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم معاد. فکذبوه، قوم نوح چیکار کردن؟ حضرت نوح را تکذیب کردن. خب خدای متعال چیکار کرد؟ فانجیناه و الذین معه فی الفلک، ما نجات دادیم نوح را و کسانی را که با نوح بودند در کشتی، یعنی اونهایی که ایمان آورده بودند و با نوح سوار کشتی شدند. و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، و غرق کردیم اون کسانی را که تکذیب کردند آیات ما را. انهم کانوا قوما عمین، همانا این کسانی که آیات ما را تکذیب کردند اینها مردمی کوردل بودند. اما به نابینای واقعی گفته میشه، همین به نابینای باطنی گفته میشه، یعنی چشم داره میبینه دور و بر خودش رو ولی آدم کوردلیه، وحی رو نمیپذیره، انذار انبیا رو که از سوی خدا آوردن نمیپذیره. و وقتی که انذار رو نمیپذیره متقی نیست، وقتی متقی نیست مورد رحمت الهی قرار نمیگیره. این بحث حضرت نوح. حالا بحث حضرت هود شروع میشه. و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره افلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. خب مجرای حضرت نوح، حضرت هود تا آیه 72 ادامه داره، بنابراین بخش عمدهش میمونه برای جلسه بعد. اما این بخش اولی که الان میخونیم شبیه بخش اول ماجرای حضرت نوح سلام الله علیه هست. این واو به همون آیه 59 عطفه، یعنی اونجا بود لقد ارسلنا نوحا الى قومه. حالا اینجا میگه و الى آدن، یعنی اینطور باید بگیم لقد ارسلنا، یعنی اون ارسلنا اینجا هم میاد، لقد ارسلنا هودا الى قومه، اینجوری و الى آدن اخاهم هودا، و به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم. و الى آدن اخاهم هودا ارسلنا. خب این عاد چون رئیس این قوم بوده و اینها هم البته همون، باز خیلی جالبه این نکته هم که البته تو آیات جلسه بعد انشالله میخونیم، اینها همون کسانی بودن که در کشتی حضرت نوح بودن. در کشتی خب انسانهای مؤمن بودن دیگه، بعد که طوفان تمام شد و اینها از کشتی پیاده شدن آمدن پایین، دوباره شیطان در اینها نفوذ کرد، ابلیس در اینها نفوذ کرد و عده‌ای از اینها مشرک شدند، گمراه شدند. و خب حضرت نوح آمد برای هدایت این گمراهان و الی عادن اخاهم هودا، به سوی قوم عاد ما برادرشان هود را فرستادیم. برادرشون میگه چون هود از خود اون منطقه بوده، از خود همونجا بوده، از یه جای دیگه‌ای و قوم و قبیله دیگه‌ای نیومده بود برای اینها. ضمن این که خب انبیا همچون برادر دلسوز مردمان هستند. قال جناب هود فرمود که یا قومه، ای قوم من، اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، خدا را عبادت بکنید که هیچ معبودی جز او برای شما نیست. افلا تتقون، آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ در آیه 59 که بحث حضرت نوح بود، اونجا حضرت فرمود انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اینجا به جای اون جمله آمده که افلا تتقون، آیا از خودتون حفاظت نمی کنید در برابر تهدیدات؟ قال الملأ، اونجا هم بود قال الملأ، اینجا هم آیه بعد قال الملأ. قال الملأ، بزرگانی که کافر شده بودند از قومش گفتند الملأ الذين كفروا من قومه، اون بزرگانی که کافر شده بودند از قوم هود بهش چی گفتند؟ گفتند انا لنراک فی سفاها، حقیقتا ما تو رو در سفاهت میبینیم. سفاهت یعنی بیخردی، یعنی خیلی آدم بیعقلی هستی، آدم بیخردی هستی. به پیغمبر خدا گفتن ها و انا لنظنک من الکاذبین، اصلا ما این گونه فکر میکنیم که تو قطعا از دروغگویان هستی. انا، خود انا تأکیده، لا تأکیده، نظن نکه دوباره نون تأکید ثقیله داره. به پیغمبر خدا گفتن که تو قطعا از دروغگویان هستی. حالا ببینیم حضرت هود چجور جواب میده. قال، جناب هود فرمود یا قومه لیس بی سفاها، ای قوم من، در من بی خردی نیست، من سفیه نیستم، ولکنی رسول من رب العالمین، من فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیان هستم. خب فرستاده کارش چیه؟ اینه که پیامی میاره از جانب اون کسی که او رو فرستاده، که حالا انشاءالله میگذاریم برای جلسه بعد. خدایا به همه ما توفیق معرفت به خودت و اطاعت از خودت و عبادت خودت رو عنایت بفرما. خدایا ما رو توفیق عنایت بفرما، انبیای الهی رو بشناسیم، پیامهاشون رو بشناسیم و به این پیامها عمل بکنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما نصیحت رهبران الهی رو با دل و جان بشنویم. خدایا به ما توفیق قبول انذار، تقوا ورزیدن و رحمت خودت رو نصیب ما عنایت بفرما. انذار نتیجه میدهد تقوا را، تقوا نتیجه میدهد رحمت را. خدای ما رو اهل رحمت و تقوا و انذار قرار بده. خدای ما رو جزء نجات یافتگان قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.